صبحتون بخیر. ساعت 7 صبح سه‌شنبه 3 مرداد ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من نازافرین میرزا خلیلی به شما خوش آمد میگم.
سلام، صبحتون بخیر و شادی. پروانه وحیدمنش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا.
اسرائیل از حذف فلزیاب الکترونیکی در ورودی مسجد الاقصی خبر داد.
مشاور عالی کاخ سفید اتهام تبانی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه را رد کرد.
در نخستین روز دادگاه اعضای روزنامه جمهوریت ترکیه اتهام حمایت از تروریسم را رد کردند.
کابینه اسرائیل روز سه‌شنبه با اعلام اینکه استفاده از فلزیاب الکترونیکی در ورودی مسجد الاقصی در اورشلیم یا همان بیت المقدس حذف می‌شود، با جایگزینی فناوری پیشرفته‌تر برای نظارت هوشمند موافقت کرده است. 10 روز پیش به دنبال کشته شدن 2 مأمور پلیس اسرائیل در نزدیکی مسجد الاقصی، دروازه‌های الکترونیکی فلزیاب در اطراف این مسجد نصب شد. اما این اقدام موجب اعتراض فلسطینی‌ها و درگیری‌های خشونت‌بار شد. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور خاورمیانه روز دوشنبه به مقام‌های اسرائیلی هشدار داده بود که عدم حل بحران مسجد الاقصی می‌تواند هزینه‌های فاجعه‌باری برای بیت المقدس یا همان اورشلیم در پی داشته باشد. دولت اسرائیل نیز تأکید کرده که برای تقویت نیروی انسانی و تجهیزات پیشرفته‌تر در جهت حفظ امنیت اورشلیم یا همان بیت المقدس بودجه معادل 28 میلیون دلار اختصاص داده خواهد شد.
جارد کوشنر، مشاور عالی کاخ سفید، اتهام تبانی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه را رد کرد. آقای کوشنر در بیانیه 11 صفحه‌ای که در اختیار آسوشیتد پرس قرار گرفته، با اشاره به 4 بار تماس خود با افراد تبعی روسیه در دوران انتخابات و انتقال قدرت به دولت جدید، تصریح کرده است که هیچ مطلبی برای پنهان کردن ندارد. جارد کوشنر که همسر ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهوری آمریکاست، قرار است این هفته در جلسه غیرعلنی در برابر هیئت‌های تحقیق کمیته‌های اطلاعاتی مجلس نمایندگان و سنا حاضر شود. این هیئت‌ها در مورد دخالت روسیه در انتخابات 2016 آمریکا و ارتباط احتمالی این دخالت‌ها با ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ تحقیق می‌کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در 2 روز گذشته در پیام‌های توییتری در برابر این اتهامات از خود دفاع کرده و تحقیقات در این زمینه را مورد انتقاد قرار داده است.
در نخستین روز دادگاه اعضای روزنامه جمهوریت ترکیه، این افراد اتهام حمایت از تروریسم را رد کردند. محاکمه 17 عضو تحریریه روزنامه جمهوریت ترکیه از جمله سردبیر آن 250 روز پس از بازداشتشان روز دوشنبه در استانبول آغاز شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این روزنامه نگاران به همکاری با شبه نظامیان کرد، حزب چپگرای جبهه آزادی مردم انقلابی و شبکه فتح الله گولن متهم شدند. حکومت ترکیه این نهادها را گروه های تروریستی می داند. چنانچه دادگاه متهمان را گناهکار بداند، احتمال دارد هر یک از این افراد به 43 سال حبس محکوم شوند. گروه های طرفدار آزادی مطبوعات اقدام حکومت ترکیه در بازداشت و محاکمه این افراد را تلاش در جهت خاموش کردن صدای ناراضیان تلقی کردند. روزنامه جمهوریت یکی از معدود روزنامه های منتقد دولت اردوغان به شما می رود.
وزیر خارجه روسیه در گفتگو با همتای قطریش گفت روسیه از حل سریع بحران قطر به منظور متحد کردن کشورهای منطقه و مبارزه با تروریسم استقبال می‌کند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که سرگئی لاوروف و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی روز دوشنبه در یک تماس تلفنی درباره قدم‌هایی که برای حل بحران قطر باید برداشته شود گفتگو کردند. آقای لاوروف همچنین با تاکید بر حل بحران از راه گفتگو تاکید کرد که تقابل منافع و نگرانی کشورهای درگیر در این بحران باید بررسی شود. از 15 خرداد ماه 4 کشور عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و بحرین با اتهام حمایت قطر از افراطی‌گرایی و تقویت همکاری با ایران روابط خود را با دوحه قطع کردند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه با چند تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران دیدار کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که در این دیدار حسن روحانی بر حمایت کامل دولت دوازدهم از خدمات سپاه در حوزه مأموریتش تاکید کرده و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران نیز انتخاب دوباره آقای روحانی را به ریاست جمهوری تبریک گفته است. طبق این گزارش آقای روحانی خواستار شفافسازی عملکرد نیروهای مسلح در حوزه تخصصی خود شده است. در این دیدار همچنین قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه و غلام حسین غیب‌پور فرمانده نیروی بسیج نیز حضور داشتند. ملاقات فرماندهان ارشد سپاه پاسداران با رئیس جمهوری ایران در حالی انجام گرفته که دو طرف در چند ماه گذشته به طور علنی انتقادهای تندی را علیه یکدیگر مطرح کردند.
جارد کوشنر مشاور ارشد و داماد رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در مقابل کمیته تحقیق سنای آمریکا حاضر شد و به پرسش‌های سناتورها درباره ارتباط احتمالی با روسیه پاسخ داد. آقای کوشنر پیش از حضور در مقابل این کمیته گفت با هیچ قدرت خارجی توافق و تبانی نداشته است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
جارد کوشنر یکی از نزدیکترین افراد به رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در سنای آمریکا حاضر شد و در مقابل کمیته تحقیق این نهاد قانونگذاری ایالات متحده درباره هر گونه ارتباط‌های احتمالیش با مقام‌های روسیه شهادت داد. داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ قبل و بعد از حضور در این جلسه که به صورت غیر علنی برگزار شد، هر گونه توافق و تبانی با قدرت‌های خارجی را رد کرد و گفت با مقام‌های روسیه هیچ گونه تماس غیرقانونی نداشته است. او پس از خروج از جلسه سنا گفت تمام کارهایش درست بوده و کسی را هم در ستاد انتخاباتی ترامپ نمی‌شناسد که با روسیه مرتبط بوده باشد. آقای کوشنر همچنین گفت در جلسه شهادت شفاف بوده و تمام اطلاعات درخواست شده را ارائه داده است. کمیته تحقیق سنای آمریکا مشغول بررسی دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا است و در این زمینه احتمال همکاری کارزار و نزدیکان دونالد ترامپ با دولت روسیه را هم مد نظر دارد. جارد کوشنر که از مهمترین افراد در ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ محسوب می‌شد، یکی از افراد مورد توجه در جریان تحقیقات بوده است و برخی رسانه‌ها از دیدارهای او با مقام‌های روسیه در جریان کارزار انتخاباتی خبر دادند. آقای کوشنر روز دوشنبه قبل از آنکه در جلسه شهادت سنا حاضر شود، بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن تایید کرد که 4 بار با مقام‌های روسیه از جمله سفیر وقت این کشور در آمریکا دیدار داشته، اما نوشت که در این دیدارها توافق و تبانی انجام نشده است. او با رد هر گونه تبانی و توافق با قدرت‌های خارجی درباره فعالیت‌های اقتصادی خصوصی‌اش هم نوشته که از سرمایه‌گذاری و پول روس‌ها استفاده نکرده است. جارد کوشنر امروز سه‌شنبه نیز باید در نشست کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان حاضر شود و به پرسش‌های اعضای این کمیته هم پاسخ دهد. مقام‌های دولت دونالد ترامپ ابراز امیدواری کردند که همین دو جلسه شهادت تنها حضورهای جارد کوشنر در مقابل کمیته‌های تحقیق کنگره باشد، اما اعضای این کمیته‌ها تاکنون درباره تعداد دفعات لازم برای حضور آقای کوشنر توضیحی ندادند. تحقیقات کمیته‌های کنگره به صورت جداگانه و مستقل از تحقیقات رابرت مالر بازرس ویژه‌ای انجام می‌شود که از سوی وزارت دادگستری آمریکا در حال تحقیق درباره دخالت روسیه در انتخابات سال گذشته است. دولت روسیه دخالت در کارزار انتخاباتی آمریکا را تکذیب کرده و دونالد ترامپ و نزدیکانش نیز هر گونه همکاری با روسیه را رد می‌کنند.
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید که بر اساس اون واحد پول رسمی کشور تومان و معادل 10 ریال تعیین شد. علی طیب نیا وزیر اقتصاد هم گفته که فرایند تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان به مرور انجام میشه. همکارم سیاوش سعادتیان در این باره بیشتر گزارش میده.
84 سال پس از تغییر واحد پول ایران به ریال، حالا قرار است یک بار دیگر این واحد پولی تغییر کند و این بار تومان جایگزین ریال شود. هیئت دولت ایران روز یکشنبه لایحه اصلاح قانونی پولی و بانکی را به تصویب نهایی رساند و بدین ترتیب واحد پول رسمی کشور تومان و معادل 10 ریال تعیین شد. پیش از این در زمان محمدشاه قاجار یک تومان ایران برابر با 10 قران تعیین شده بود. با این همه پس از سال 1311 و تغییر واحد پول ایران از قران به ریال، تومان همچنان در محاوره مردمی به عنوان 10 ریال استفاده می شد. این در حالی است که در همه این سالها واحد پولی به نام تومان در ایران رسمیت نداشته و در اعلامهای رسمی و حسابداریها و حسابرسیها از واحد پول ریال استفاده شده است. موضوع تغییر واحد پولی از ریال به تومان برای دومین بار در دولت حسن روحانی مطرح شده. هیئت دولت 17 آذر سال 95 در بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که از سوی بانک مرکزی ارائه شده بود، واحد پول کشور را تومان و معادل 10 ریال تصویب کرد. این تغییر با پیشنهاد کارگروه منتخب درباره لایحه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بررسی و تصویب شد. اکنون و پس از تصویب نهایی هیئت وزیران، این لایحه برای تبدیل به قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود تا پس از بحث و بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارائه شود. در نهایت پس از تایید شورای نگهبان و ابلاغ رئیس مجلس، این لایحه به قانون قابل اجرا بدل خواهد شد و جنبه اجرایی خواهد یافت. هیئت دولت در حالی حذف 1-0 از پول ملی ایران را تصویب کرده که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید در این کمیسیون پیشنهاد حذف 4-0 مطرح شده است. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته که پیشنهاد این کمیسیون این است که 4-0 از پول ملی حذف و پول سبکتر شود. ایده حذف صفر از پول ملی ایران از سال 1372 از سوی بانک مرکزی آغاز شد و این بانک درباره ضرورت حذف صفرها از پول ملی اعلام کرده بود که تورم انباشته 4 دهه اخیر اقتصاد ایران موجب کاهش قدرت خرید واحد پول کشور شده است.
میتونید با ما از طریق پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید و پیام بگذارید. ما هم پیام‌های شما رو در همین برنامه با صدای خودتون پخش میکنیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. تعدادی از پیام های تلفنی شما رو میشنویم.
در خبرها خوندیم که لایحه تغییر ریال به تومان به تصویب نهایی دولت رسیده و بعد هم باید از شورای نگهبان بگذره و تصویب بشه. آخه من میخوام بدونم شورای نگهبانی که اون دبیرش آقای جنتی با 91 سال سن ایشون از اقتصاد آخه چه میدونه؟ من نمیدونم چرا باید از شورای نگهبان بگذره، مگر نظیر اعضای شورای نگهبان نبودن که در عرض این 38 سال دلار از 7 تومن به 4000 تومن رسید.
من از آقای روحانی میخوام که برای صنایع این مملکت فکری بکنم. مثلا تو استان کرمانشاه قرار به اون وام بدن، دو تا بانک معرفیم کردن که هیچ پولی بهم ندادن و یه سرمایه گذاری عمیق با 30,000 متر زمین اونجا افتاده و مشکلاتی که برای من ایجاد کرده ندادن تسهیلات بانک هاست.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
یک ربات معمار در حال تکمیل پروژه آزمایشی برای ساخت خانه و اجزای سازه‌های اصلی بناهای شهری در همسایگی زوریخه. قرار این ساختمان در سال 2018 به بهره برداری برسه. همکارم حامد بهروان در این باره بیشتر گزارش میده.
با جدیدترین پروژه معماری رباتیک آشنا بشید. تصاویری که میبینید میتونه در صورت موفقیت طرح تبدیل به آینده صنعت ساختمانسازی در جهان بشه. مرکز ملی کاردانی تحقیقات علمی کشور سوئیس یا دیفاب سپانسر اصلی پروژه ساختمانسازی رباتیکه. وبسایت دیفاب میگه 4 تیم پژوهشی مهندسی رو از آزمایشگاه به دنیای واقعی آوردن، اما تصاویر منتشر شده فقط یکی از این ربات ها رو نشون میده. یک بازوی مکانیکی به ارتفاع 2 متر که میتونه شبکه توری فولادی بسیار پیچیده‌ای رو تنها با آپلود کردن مدل 3D در حافظه اون به هم ببافه. این سازه فولادی میتونه در بتن مسلح به فولاد و یا به عنوان سازه کمکی برای دیوار به کار بره. پروفسور ماتیاس کوهلر از دانشگاه فناوری و مهندسی زوریخ میگه این اولین همکاری رباتیک معماری در جهانه. به نظر او ویژگی اصلی این پروژه در اصلاح نحوه معماری ساختمان‌های بزرگ تأثیر گذاره. آقای کوهلر میگه در مدل سنتی معماری دوباره کاری وجود دارد، یعنی یک بار باید سازه فولادی ساخته بشه و بعد دوباره روی اون بتن ریزی بشه. این ربات میتونه مرحله اولیه ساخت رو کوتاه و ارزان قیمت کنه. دیواری که قراره روی این سازه فولادی ساخته بشه توسط یک چاپگر 3D ماسه‌ای ساخته و سپس طبقات بالایی روی این دیوار ساخته میشه. یکی دیگه از پروژه‌های اجرا شده به خانه‌های فضایی شبیهه. دیوارها همه خمیده و دارای طرح‌های هندسی بدی و خلاقانه هستند. این یکی سقف تقریبا گنبدی شکل عظیم از جنس چوب داره که بسیار سبکه و حاصل همکاری چند رباته که 48624 قطعه چوبی رو به هم متصل کردن تا این سقف شکل بگیره. قراره به زودی فناوری‌های مانند اینترنت اشیا و اجزای هوشمند به این خانه اضافه بشن. حامد بهروان، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به پیشبینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران برای روز سه‌شنبه. امروز گیلان و برخی از نقاط مازندران و اردبیل شاهد بارش پراکنده خواهند بود. دریای خزر هم مواجه. بخش‌های شمالی آذربایجان شرقی و غربی هم شاهد افزایش ابر و رگبار پراکنده گاهی با رعد و برق و وزش باد هستند. علت این تغییرات آب و هوایی وجود جریان‌های خنک شمالی و گذر تراز میانی جوه. امروز شهر کرد با 8 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین شهر و اهواز با 49 درجه بالای صفر همچنان گرم‌ترین شهر کشوره. آسمان تهران هم امروز کمی ابری در بعد از ظهر همراه با وزش باده.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه
یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. ایستگاه
جوانمرد قصاب
پیاده میشه امروز. آقا نگهدار.
ایستگاه پنجشنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
سرخط خبرها. کابینه اسرائیل روز سه‌شنبه با اعلام اینکه استفاده از فلزیاب الکترونیکی در ورودی مسجد الاقصی در اورشلیم یا همان بیت المقدس حذف می‌شود، با جایگزینی فناوری پیشرفته‌تر برای نظارت هوشمند موافقت کرده است. جارد کوشنر، مشاور عالی کاخ سفید، در بیانیه‌ای با اشاره به 4 بار تماس خود با افراد تبعی روسیه در دوران انتخابات و انتقال قدرت به دولت جدید، اتهام تبانی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه را رد کرد. محاکمه 17 عضو تحریریه روزنامه جمهوریت ترکیه، از جمله سردبیر آن، 250 روز پس از بازداشتشان روز دوشنبه در استانبول آغاز شد. در نخستین روز دادگاه اعضای روزنامه جمهوریت ترکیه، این افراد اتهام حمایت از تروریسم را رد کردند. وزیر خارجه روسیه در گفتگو با همتای قطریش گفت روسیه از حل سریع بحران قطر به منظور متحد کردن کشورهای منطقه و مبارزه با تروریسم استقبال می کند. محمد تقی کروبی میگوید که پدرش مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده است. بیش از 70 اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت به تأثیر فشارها و چانه‌زنی‌های سیاسی در انتخاب تیم اقتصادی دولت 12 به ویژه در پست‌های کلیدی اقتصادی هشدار دادند.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه به نقل از یک منبع آگاه امنیتی خبر داد که نیروهای وزارت اطلاعات ایران در یکی از روستاهای استان کرمانشاه در نزدیکی مرز عراق یک خانه تیمی کشف کردند که به گفته این منبع آگاه با عوامل حملات مسلحانه چندی پیش گروه داعش در تهران مرتبط است.
به بخش بررسی مطبوعات امروز می‌رسیم که همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا روزنامه‌های صبح سه‌شنبه رو ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، دیدار فرماندهان ارشد سپاه پاسداران با حسن روحانی چه بازتابی در روزنامه‌ها داشتن؟
امروز اغلب روزنامه‌ها یکی از عناوین اصلی خودشون رو به همین دیدار اختصاص دادن، از جمله روزنامه اعتماد با تیتر سرداران سپاه در پاستور نوشته که روز گذشته محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران و هیئت عالی رتبه فرماندهان سپاه به دیدار آقای روحانی رفتند در دفتر ریاست جمهوری. اسامی برخی از فرماندهان سپاه که در این دیدار حضور داشتن رو هم روزنامه اعتماد منتشر کرده، از جمله قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه شاخه برونمرزی این نیرو از جمله حاضران در این دیدار بوده. روزنامه اعتماد اشاره کرده که این دیدار در حالی صورت گرفته که رابطه میان دولت آقای روحانی و سپاه در چند هفته گذشته به ویژه بعد از انتخابات ریاست جمهوری روز به روز سطحش پایین‌تر می‌اومد و روند تندی هم پیدا کرده بود. اظهارات دو طرف، آقای روحانی از یک طرف سپاه رو دولت با تفنگ توصیف کرده بود و فرماندهان سپاه هم اظهاراتی داشتن که به طور مستقیم یعنی به طور ضمنی پاسخی بوده به آقای روحانی. روزنامه دیگر که در این باره امروز گزارش داره روزنامه شرق هست که گزارش داده که این دیدار میتونه اختلافات میان دولت آقای روحانی و همچنین سپاه پاسداران رو کاهش بده و به همکاری های تازه میان سپاه و دولت دوازدهم منجر بشه. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران این دیدار رو در یکی از عناوین اصلی خودش در صفحه یک منعکس کرده، عکسی هم از این دیدار رو در صفحه یک آورده و تاکید کرده که چون رسانه‌های خارج از کشور و اون چیزی که روزنامه جوان اونها رو معاندان توصیف کرده این روزها بر اختلاف آقای روحانی با سپاه تاکید داشتن، این دیدار بسیار ضروری بوده و نشانی از وحدت میان مسئولان جمهوری اسلامی است.
یه نگاهی هم بنزیم به روزنامه همدلی. این مصوبه هیئت دولت برای تغییر واحد پول ایران به تومان رو بررسی کرده، چه نوشته در این گزارش؟
روزنامه همدلی این مصوبه رو عمل زیبایی روی پول ملی توصیف کرده و نوشته که هیئت دولت در آخرین جلسه خودش تصویب کرده که واحد رسمی پول ایران از ریال به تومان تبدیل بشه. اشاره کرده این روزنامه که از سال 1311 ریال وارد چرخه پول رسمی ایران شده بود و البته این روزنامه اختلافات یا اختلاف نظری که اقتصاددان‌ها درباره این مصوبه دولت رو دارند مورد اشاره قرار داده. اشاره کردی که برخی از منتقدان این مصوبه دولت تاکید دارن که این نمیتونه مشکلی از اقتصاد ایران حل کنه، اما شمار دیگری از اقتصاددانان به نوشته روزنامه همدلی معتقدند که دست کم محاسبات رو راحت‌تر می‌کنه و همچنین می‌تونه به لحاظ روانی در میان مردم هم اثرگذار باشه.
خب روزنامه چطور به تازه‌ترین تحولات مربوط به تعیین وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم پرداختن؟
روزنامه جهان سند امروز گزارشی داره درباره اینکه گمانه‌زنی‌ها همچنان ادامه داره درباره اینکه چه کسانی از دولت 11 به دولت 12 منتقل میشن، چه کسانی حذف خواهند شد. این روزنامه اشاره کرده که احتمالاً آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی در دولت 11 همچنان در این سمت باقی خواهد ماند، اما رئیس دفتر رئیس جمهور تغییر خواهد کرد. به نوشته این روزنامه احتمالاً آقای محمد باقر نوبخت این سمت رو بر عهده خواهد گرفت و آقای محمد نعاوندیان که در حال حاضر در این سمت هست به وزارت اقتصاد میره جای علی طیب‌نیا. روزنامه بهار هم امروز گزارشی داره درباره اینکه زنان خواستار این هستند که آقای روحانی یک دست کم وزیر زن رو معرفی کنه. بله. اگرچه اخباری که منتشر شده حاکی از این هست که احتمالاً دولت آقای روحانی وزیر زن نخواهد داشت.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودی.
خیلی متشکرم. مرسی.
بریم که درباره خبرها نظر بدید، میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و در اونجا خبرها رو بخونید و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بگذارید. یکی از خبرهایی که روی وبسایت قرار داده شده خبر لایحه اصلاح قانون پولی بانکیه که بر اساس اون واحد پول ایران از ریال به تومان تبدیل میشه.
اما تعدادی از نظرهای شما رو میخونیم که درباره این خبر روی وبسایت رادیو فردا قرار دادین.
کاربری با نام کاربری حمید نوشته چاپ 8 میلیارد اسکناس با هزینه 100 تومان و دلار 4000 تومانی 200 میلیون دلار میخواد که هزینه زیادی هم نیست. 1/5 یارانه‌ای که هر ماه دولت به مردم میده و یا 3 روز درآمد نفت.
کاربر دیگری هم نوشته از زمانی که تحریم‌ها گذاشته شدند روند بی‌ارزش شدن ریال یا تومان آغاز شد و حالا هم ادامه داره، حالا چه یه صرف یه چند صرف حذف بشه. اثری در جلوگیری از سقوط این واحد پول نخواهد گذاشت. یه زمانی یکی این تحریم‌ها رو کاغذ پاره اعلام می‌کرد ولی امروز معلوم شد که منظورش پول کاغذی بوده.
کاربر دیگری هم اینطور نظر داده که چه مردم سالاست که به تومان حساب میکنن، مردم در واقع یه تومن رو به جای 1000 تومن استفاده میکنن. مشکل اصلی اقتصاد اسلام زدگی دزدان دولتی و سپاهیه. در آخر هم گفته که امیدوارم آقای روحانی بتونه جلوی سپاه بیسته و جا نزنه.
کاربر دیگری هم گفته مشکل واحد پول نیست، مشکل نظام اقتصادی دستوری و دولتیه که باعث ایجاد فساد، تورم و رکود شده و حل این معضلات بدون داشتن یک برنامه کامل و دقیق غیر ممکنه.
البته این نظر تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا بود، نه دیدگاه رادیو فردا.
میتونید به وبسایت رادیو فردا سری بزنید و درباره خبرهای دیگر هم نظر بدید.
خب نوبت میرسه به تازه های دنیای ورزش همراه با گزارش مهدی رستم‌پور.
سلام بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. زنان خواستار حضور در ورزشگاه ها. جمعی از ستارگان فوتبال زنان در ایران از آقای روحانی رئیس جمهور درخواست کردن شرایط رو مهیا کنه برای حضور زنان در بازی ایران و سوریه، مسابقه‌ای که 14 شهریور در ورزشگاه آزادی برگزار میشه و تیم ملی فوتبال ایران هم صعودش مسجل شده به جام جهانی. در همین خصوص مریم ایراندوست، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال زنان، پستی رو در اینستاگرام منتشر کرد و این درخواست رو مطرح کرد و تاکید کرد که به هر حال روسیه دور نیست، میشه رفت اونجا و در جام جهانی بازی ها رو دید، اما چقدر خوبه که زنان بتونن در کشور خودشون بازی تیم ملی رو از نزدیک ببینن. و بعد از مریم ایراندوست، الهام فرهمند، بهترین پاسور فوتبال زنان ایران، عضو تیم ملی، او هم در اینستاگرام تقریبا متن مشابهی رو منتشر کرد و خواستار این شد که 14 شهریور زنان بتونن برای اولین بار پا به ورزشگاه آزادی بگذارن. در واقع بعد از سالها ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه، اونا بتونن این مسابقه رو از نزدیک ببینند. خبر بعدی درگذشت زینب ساسانیان، قهرمان دوچرخه سواری ایران در سن 19 سالگی بر اثر سانحه تصادف رانندگی. زینب ساسانیان حدود 4-5 ماه پیش در رقابت‌های قهرمانی آسیا به میزبانی بحرین به عنوان یکی از ملی پوشان رکاب زد. و خبر آخر، رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی جهان، عنوان 5 برای تیم ملی ایران با کسب نتایج جالب توجه. شاگردان پیمان فخری موفق شدن عربستان، انگلستان، همچنین فرانسه و رومانی رو از پیش رو بردارن. فقط یک شکست در برابر مجارستان متحمل شدن برای کسب عنوان 5 و 6. رومانی رو شکست دادن و جایگاه 5 دنیا رو نصیب خودشون کردن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
7:30 صبح سه‌شنبه است. من نازافرین میرزا خلیلی با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراهتون هستم. سلام و صبح بخیر میگم به شما که اکنون به ما پیوستید. همچنان همراه ما باشید با بخش‌های مختلف این برنامه.
سلام همراهان رادیو فردا، من پروانه وحیدمنش در 30 دقیقه پیش رو با آخرین خبرهای ایران و جهان همراه شما هستم. ابتدا مروری داریم بر آخرین اخبار ایران و جهان.
اسرائیل از حذف فلزیاب الکترونیکی در ورودی مسجد الاقصی خبر داد.
جارد کوشنر مشاور عالی کاخ سفید اتهام تبانی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه را رد کرد.
در نخستین روز دادگاه اعضای روزنامه جمهوریت ترکیه اتهام حمایت از تروریسم را رد کردند.
کابینه اسرائیل روز سه‌شنبه با اعلام اینکه استفاده از فلزیاب الکترونیکی در ورودی مسجد الاقصی در اورشلیم یا همان بیت المقدس حذف می‌شود، با جایگزینی فناوری پیشرفته‌تر برای نظارت هوشمند موافقت کرده است. 10 روز پیش به دنبال کشته شدن 2 مأمور پلیس اسرائیل در نزدیکی مسجد الاقصی، دروازه‌های الکترونیکی فلزیاب در اطراف این مسجد نصب شد. اما این اقدام موجب اعتراض فلسطینی‌ها و درگیری‌های خشونت‌بار شد. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور خاورمیانه روز دوشنبه به مقام‌های اسرائیلی هشدار داده بود که عدم حل بحران مسجد الاقصی می‌تواند هزینه‌های فاجعه‌باری برای بیت المقدس یا همان اورشلیم در پی داشته باشد. دولت اسرائیل نیز تاکید کرده که برای تقویت نیروی انسانی و تجهیزات پیشرفته تر در جهت حفظ امنیت اورشلیم یا همان بیت المقدس بودجه معادل 28 میلیون دلار اختصاص داده خواهد شد.
جارد کوشنر مشاور عالی کاخ سفید اتهام تبانی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه را رد کرد. آقای کوشنر در بیانیه 11 صفحه‌ای که در اختیار آسوشیتد پرس قرار گرفته، با اشاره به 4 بار تماس خود با افراد تبعی روسیه در دوران انتخابات و انتقال قدرت به دولت جدید، تصریح کرده است که هیچ مطلبی برای پنهان کردن ندارد. جارد کوشنر که همسر ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهوری آمریکاست، قرار است این هفته در جلسه غیرعلنی در برابر هیئت‌های تحقیق کمیته‌های اطلاعاتی مجلس نمایندگان و سنا حاضر شود. این هیئت‌ها در مورد دخالت روسیه در انتخابات 2016 آمریکا و ارتباط احتمالی این دخالت‌ها با ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ تحقیق می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 2 روز گذشته در پیام‌های توییتری در برابر این اتهامات از خود دفاع کرده و تحقیقات در این زمینه را مورد انتقاد قرار داده است.
در نخستین روز دادگاه اعضای روزنامه جمهوریت ترکیه این افراد اتهام حمایت از تروریسم را رد کردند. محاکمه 17 عضو تحریریه روزنامه جمهوریت ترکیه از جمله سردبیر آن 250 روز پس از بازداشتشان روز دوشنبه در استانبول آغاز شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این روزنامه نگاران به همکاری با شبه نظامیان کرد، حزب چپگرای جبهه آزادی مردم انقلابی و شبکه فتح الله گولن متهم شدند. حکومت ترکیه این نهادها را گروه‌های تروریستی می‌داند. چنانچه دادگاه متهمان را گناهکار بداند، احتمال دارد هر یک از این افراد به حبس 43 سال محکوم شوند. گروه‌های طرفدار آزادی مطبوعات اقدام حکومت ترکیه در بازداشت و محاکمه این افراد را تلاش در جهت خاموش کردن صدای ناراضیان تلقی کردند. روزنامه جمهوریت یکی از معدود روزنامه‌های منتقد دولت اردوغان به شمار می‌رود.
وزیر خارجه روسیه در گفتگو با همتای قطریش گفت روسیه از حل سریع بحران قطر به منظور متحد کردن کشورهای منطقه و مبارزه با تروریسم استقبال می کند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که سرگئی لاوروف و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی روز دوشنبه در یک تماس تلفنی درباره قدم‌هایی که برای حل بحران قطر باید برداشته شود گفتگو کردند. آقای لاوروف همچنین با تاکید بر حل بحران از راه گفتگو افزود که تقابل منافع و نگرانی کشورهای درگیر در این بحران باید بررسی شود. از 15 خرداد ماه 4 کشور عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و بحرین با اتهام حمایت قطر از افراطگرایی و تقویت همکاری با ایران روابط خود را با دوحه قطع کردند.
محمد تقی کروبی میگوید که پدرش مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده است. آقای کروبی به رادیو فردا گفته است که پزشک وزارت اطلاعات روز دوشنبه پس از معاینه وی تشخیص داده که مهدی کروبی باید در بیمارستان بستری شود. به رغم مخالفت بسیاری از گروه‌ها و چهره‌های سیاسی اجتماعی با ادامه حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88، مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی می‌گویند حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا نهنورد بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده است. حسن روحانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی صدور چنین مصوبه ای را رد می کند.
جرد کوشنر مشاور ارشد و داماد رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در مقابل کمیته تحقیق سنای آمریکا حاضر شد و به پرسش‌های سناتورها درباره ارتباط احتمالی با روسیه پاسخ داد. آقای کوشنر پیش از حضور در مقابل این کمیته گفت با هیچ قدرت خارجی توافق و توانی نداشته است. بابک غفوری‌آذر گزارش می‌دهد.
جرد کوشنر یکی از نزدیکترین افراد به رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در سنای آمریکا حاضر شد و در مقابل کمیته تحقیق این نهاد قانونگذاری ایالات متحده درباره هر گونه ارتباط‌های احتمالیش با مقام‌های روسیه شهادت داد. داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ قبل و بعد از حضور در این جلسه که به صورت غیر علنی برگزار شد، هر گونه توافق و تبانی با قدرت‌های خارجی را رد کرد و گفت با مقام‌های روسیه هیچ گونه تماس غیرقانونی نداشته است. او پس از خروج از جلسه سنا گفت تمام کارهایش درست بوده و کسی را هم در ستاد انتخاباتی ترامپ نمی‌شناسد که با روسیه مرتبط بوده باشد. آقای کوشنر همچنین گفت در جلسه شهادت شفاف بوده و تمام اطلاعات درخواست شده را ارائه داده است. کمیته تحقیق سنای آمریکا مشغول بررسی دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا است و در این زمینه احتمال همکاری کارزار و نزدیکان دونالد ترامپ با دولت روسیه را هم مد نظر دارد. جرد کوشنر که از مهمترین افراد در ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ محسوب می‌شد، یکی از افراد مورد توجه در جریان تحقیقات بوده است و برخی رسانه‌ها از دیدارهای او با مقام‌های روسیه در جریان کارزار انتخاباتی خبر دادند. آقای کوشنر روز دوشنبه قبل از آنکه در جلسه شهادت سنا حاضر شود بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن تایید کرد که 4 بار با مقام‌های روسیه از جمله سفیر وقت این کشور در آمریکا دیدار داشته، اما نوشت که در این دیدارها توافق و تبانی انجام نشده است. او با رد هر گونه تبانی و توافق با قدرت‌های خارجی درباره فعالیت‌های اقتصادی خصوصی‌اش هم نوشته که از سرمایه‌گذاری و پول روس‌ها استفاده نکرده است. جرد کوشنر امروز سه‌شنبه نیز باید در نشست کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان حاضر شود و به پرسش‌های اعضای این کمیته هم پاسخ دهد. مقام‌های دولت دونالد ترامپ ابراز امیدواری کردند که همین 2 جلسه شهادت تنها حضورهای جرد کوشنر در مقابل کمیته‌های تحقیق کنگره باشد، اما اعضای این کمیته‌ها تاکنون درباره تعداد دفعات لازم برای حضور آقای کوشنر توضیحی ندادند. تحقیقات کمیته های کنگره به صورت جداگانه و مستقل از تحقیقات رابرت مالر بازرس ویژه ای انجام می شود که از سوی وزارت دادگستری آمریکا در حال تحقیق درباره دخالت روسیه در انتخابات سال گذشته است. دولت روسیه دخالت در کارزار انتخاباتی آمریکا را تکذیب کرده و دونالد ترامپ و نزدیکانش نیز هر گونه همکاری با روسیه را رد می کنند.
در همین زمینه با محسن میلانی استاد و کارشناس روابط بین الملل گفتگو میکنیم. آقای میلانی، دامنه تحقیقات درباره ارتباط ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه همچنان مورد بحث رسانه‌های آمریکاست. ارزیابی شما از آخرین تحولات در این زمینه چیه؟
به گفته رؤسای اسبق سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و به گفته رؤسای جدید سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا شکی نیست که روسیه حملات سایبری رو در انتخابات آمریکا سال قبل انجام داده. چیزی که در رابطه‌اش هنوز بحث زیادی هست و جوابی هم کسی براش نداره این که آیا این حملات باعث این شد که نتیجه انتخابات تغییر پیدا بکنه. ما در حال حاضر سه نهاد مختلف داریم که دارن تحقیقات خودشونو در رابطه با امکان تبانی تیم انتخاباتی آقای ترامپ و روسیه انجام میدن، که مهمترین اون از طرف آقای مولر هست که ایشون رئیس اسبق پلیس فدرال آمریکا FBI بودن. اگر به خاطر داشته باشی چند ماه قبل رئیس جمهور آمریکا آقای کومی که رئیس سازمان پلیس فدرال آمریکا رو بود رو از کار برکنار کرد و بعد از اون آقای میلر انتخاب شد که بتونه این تحقیقات رو به جلو ببره. کار این نهاد بسیار مهم علنی نیست و هنوز هم گزارشی در رابطه با تحقیقات خودش نداده. دو نهاد دیگه هست، یکی در مجلس نمایندگان آمریکا و یکی در سنای آمریکا، که در اون هر دو تا نهاد جمهوری‌خواها اکثریت دارن و میتونن تعیین بکنن اجندای تحقیقات رو. هیچ کدوم از این دو نهاد هم فعلا به نتیجه نرسیدن و ممکنه حداقل یک سال دیگه طول بکشه قبل از اینکه این سه نهاد مختلف بتونن تحقیقات خودشون رو در رابطه با امکان تبانی بین تیم انتخاباتی آقای ترامپ و روسیه اعلام.
داماد و مشاور دونالد ترامپ گفته با هیچ حکومت خارجی تبانی و توافق نکرده. اهمیت صحبت‌هایشون در چیه؟
ایشون دو ساعت و نیم امروز در سنای آمریکا پشت درهای بسته صحبت کرد، ولی خیلی مهمه که من بهش اشاره بکنم ایشون برای شهادت خودش قسم نخورد و این از لحاظ قانونی خیلی مهم هست. صحبت‌های خیلی مهم می‌کرد و یک نامه 11 صفحه‌ای هم نوشت که من فکر میکنم 4 نکته بسیار مهم و در صحبت‌های خودش بعد مهمتر از اون در نامه خودش وجود داره. اول از همه که ایشون اعلام کرده که به هیچ وجه نه شخص ایشون و نه کسی از تیم انتخاباتی آقای ترامپ تبانی داشته با روسیه در رابطه با انتخابات. این خیلی مسئله مهمیه. مسئله دوم اینه که ایشون اعلام کرده که هیچ رابطه مالی با روسا نداشته، چون نه فقط ایشون داماد آقای ترامپ هستن بلکه خودشون هم یک پولدار خیلی موفق آمریکایی هستن. مسئله سوم این که ایشون میگه که 4 ملاقات مختلف با روسا انجام داده که هیچ کدوم از این ملاقات ها چندین بار ایشون به این اشاره میکنه غیر قانونی نبود. ولی شاید مهمترین مطلب و نکته چهارم اینه که اگر یادتون باشه چند هفته قبل پسر ارشد آقای ترامپ اعلام کردن که یک ملاقاتی در جون 2016 با 4 روسی داشتن که در این ملاقات آقای کوشنر هم شرکت میکنه، ولی ایشون در شهادت امروز خودش میگه که وقتی که به این ملاقات میره اصلا نمیدونسته دلیل این ملاقات چیه و سعی داره میکنه که بگه اگر هم اشتباهی سیاسی شده به خاطر بی تجربگی ایشان بوده. مهمترین نکته در رابطه با کل این اتفاقات اینه که تا زمانی که حزب جمهوری خواه کنترل مجلس رو داره و کنترل سنای آمریکا رو داره، من فکر نمی‌کنم که سنا یا مجلس آمریکا به نتیجه برسه که ضرر جدی با آقای ترامپ بزنه. آقای ترامپ هم معتقده و بارها اینو اعلام کرده که تمام این تحقیقات یک توطئه علیه ایشونه به خاطر اینکه حکومت ایشون رو تضعیف بکنه.
ممنونم از محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل که همراه ما بودید.
خیلی متشکرم از شما. روز شما و شنوندگان و بینندگانم بخیر. تقابل.
من یه سوال از شما میکنم مردم.
قلم شکسته و دهان بسته.
آدم تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تاکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
چه جور آب و صابون بیاریم روتونه بشوریم؟
چرا ما تکرار کنیم حرف اونها رو؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضیا نمیدونم چرا ماشین دودی ان، همینجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
خبرها. کابینه اسرائیل روز سه‌شنبه با اعلام اینکه استفاده از فلزیاب الکترونیکی در ورودی مسجد الاقصا در اورشلیم یا همان بیت المقدس حذف می‌شود، با جایگزینی فناوری پیشرفته‌تر برای نظارت هوشمند موافقت کرده است. جارد کوشنر مشاور عالی کاخ سفید در بیانیه‌ای با اشاره به 4 بار تماس خود با افراد تبعی روسیه در دوران انتخابات و انتقال قدرت به دولت جدید، اتهام تبانی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه را رد کرد. محاکمه 17 عضو تحریریه روزنامه جمهوریت ترکیه از جمله سردبیر آن 250 روز پس از بازداشتشان روز دوشنبه در استانبول آغاز شد. در نخستین روز دادگاه اعضای روزنامه جمهوریت ترکیه، این افراد اتهام حمایت از تروریسم را رد کردند. وزیر خارجه روسیه در گفتگو با همتای قطریش گفت روسیه از حل سریع بحران قطر به منظور متحد کردن کشورهای منطقه و مبارزه با تروریسم استقبال می کند. محمد تقی کروبی می گوید که پدرش مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده است. بیش از 70 اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت به تأثیر فشارها و چانه‌زنی‌های سیاسی در انتخاب تیم اقتصادی دولت 12 به ویژه در پست‌های کلیدی اقتصادی هشدار دادند. خبرگزاری مهر روز دوشنبه به نقل از یک منبع آگاه امنیتی خبر داد که نیروهای وزارت اطلاعات ایران در یکی از روستاهای استان کرمانشاه در نزدیکی مرز عراق یک خانه تیمی کشف کردند که به گفته این منبع آگاه با عوامل حملات مسلحانه چندی پیش گروه داعش در تهران مرتبط است.
لایحه اصلاح قانون پولی بانکی در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید که بر اساس اون واحد پول رسمی کشور تومان و معادل 10 ریال تعیین شد. علی طیب نیا وزیر اقتصاد هم گفته که فرایند تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان به مرور انجام میشه. همکارم سیاوش سعادتیان در این باره بیشتر گزارش میده.
84 سال پس از تغییر واحد پول ایران به ریال، حالا قرار است یک بار دیگر این واحد پولی تغییر کند و این بار تومان جایگزین ریال شود. هیئت دولت ایران روز یکشنبه لایحه اصلاح قانونی پولی و بانکی را به تصویب نهایی رساند و بدین ترتیب واحد پول رسمی کشور تومان و معادل 10 ریال تعیین شد. پیش از این در زمان محمدشاه قاجار یک تومان ایران برابر با 10 قران تعیین شده بود. با این همه پس از سال 1311 و تغییر واحد پول ایران از قران به ریال، تومان همچنان در محاوره مردمی به عنوان 10 ریال استفاده می شد. این در حالی است که در همه این سالها واحد پولی به نام تومان در ایران رسمیت نداشته و در اعلامهای رسمی و حسابداریها و حسابرسیها از واحد پول ریال استفاده شده است. موضوع تغییر واحد پولی از ریال به تومان برای دومین بار در دولت حسن روحانی مطرح شده. هیئت دولت 17 آذر سال 95 در بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که از سوی بانک مرکزی ارائه شده بود، واحد پول کشور را تومان و معادل 10 ریال تصویب کرد. این تغییر با پیشنهاد کارگروه منتخب درباره لایحه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بررسی و تصویب شد. اکنون و پس از تصویب نهایی هیئت وزیران، این لایحه برای تبدیل به قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود تا پس از بحث و بررسی در کمیسیون های تخصصی مجلس و تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارائه شود. در نهایت پس از تایید شورای نگهبان و ابلاغ رئیس مجلس، این لایحه به قانون قابل اجرا بدل خواهد شد و جنبه اجرایی خواهد یافت. هیئت دولت در حالی حذف 1-0 از پول ملی ایران را تصویب کرده که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید در این کمیسیون پیشنهاد حذف 4-0 مطرح شده است. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته که پیشنهاد این کمیسیون این است که 4-0 از پول ملی حذف و پول سبکتر شود. ایده حذف 0 از پول ملی ایران از سال 1372 از سوی بانک مرکزی آغاز شد و این بانک درباره ضرورت حذف 0ها از پول ملی اعلام کرده بود که تورم انباشته 4 دهه اخیر اقتصاد ایران موجب کاهش قدرت خرید واحد پول کشور شده است.
یکی از راه‌های ارتباطی شما با رادیو فردا پیامگیر این شبکه است. با شماره 20420221122112 تماس بگیرید و پیام بگذارید. تعدادی از پیام‌های شما رو بشنویم.
سال 57 چکش و میخ و تخته گرفتم دستشون، اسم خیابونا، شهرها، بندرها رو عوض کردم. عزیز من، تو که اون موقع داشتی اینا رو عوض میکردی، همون ریال که از زمان رضا شاه مونده بود و همون موقع چرا عوض نکردی؟ یا به عقلتون نمیرسید یا به قول توانایش نداشتی.
امیدوارم که این پیام مرا پخش کنید برای نجات جوانان. جوانان عزیز، خواهش میکنم اگر تریاک آزاد شد فکر نکنید چیز خوبیه، به دنبال تریاک نروید، معتاد نشوید، خود را بدبخت و بیچاره نکنید. تریاک زور شما را، قدرت شما را کم میکنه، تریاک زندگی را از شما میگیره. چرا باید بری دنبال مواد مخدر؟
یک ربات معمار در حال تکمیل پروژه آزمایشی برای ساخت خانه و اجزای سازه‌های اصلی بناهای شهری در همسایگی زوریخه. قرار این ساختمان در سال 2018 به بهره برداری برسه. همکارم حامد بهروان در این باره گزارش میده.
با جدیدترین پروژه معماری رباتیک آشنا بشید. تصاویری که می‌بینید می‌تونه در صورت موفقیت طرح تبدیل به آینده صنعت ساختمانسازی در جهان بشه. مرکز ملی کاردانی تحقیقات علمی کشور سوئیس یا دیفاب اسپانسر اصلی پروژه ساختمانسازی رباتیکه. وبسایت دیفاب میگه 4 تیم پژوهشی مهندسی رو از آزمایشگاه به دنیای واقعی آوردن. اما تصاویر منتشر شده فقط یکی از این ربات‌ها رو نشون میده. یک بازوی مکانیکی به ارتفاع 2 متر که میتونه شبکه توری فولادی بسیار پیچیده‌ای رو تنها با آپلود کردن مدل 3D در حافظه اون به هم ببافه. این سازه فولادی میتونه در بتن مسلح به فولاد و یا به عنوان سازه کمکی برای دیوار به کار بره. پروفسور ماتیاس کوهلر از دانشگاه فناوری و مهندسی زوریخ میگه این اولین همکاری رباتیک معماری در جهانه. به نظر او ویژگی اصلی این پروژه در اصلاح نحوه معماری ساختمان‌های بزرگ تأثیرگذاره. Humans with concrete. آقای کوهلر میگه در مدل سنتی معماری دوباره کاری وجود داره. یعنی یک بار باید سازه فولادی ساخته بشه و بعد دوباره روی اون بتن ریزی بشه. این ربات میتونه مرحله اولیه ساخت رو کوتاه و ارزان قیمت کنه. دیواری که قراره روی این سازه فولادی ساخته بشه توسط یک چاپگر 3D ماسه‌ای ساخته و سپس طبقات بالایی روی این دیوار ساخته میشه. یکی دیگه از پروژه‌های اجرا شده به خانه‌های فضایی شبیه. دیوارها همه خمیده و دارای طرح‌های هندسی بدی و خلاقانه هستند. این یکی سقف تقریباً گنبدی شکل عظیم از جنس چوب داره که بسیار سبکه و حاصل همکاری چند رباته که 48624 قطعه چوبی رو به هم متصل کردن تا این سقف شکل بگیره. قراره به زودی فناوری‌های مانند اینترنت اشیا و اجزای هوشمند به این خانه اضافه بشن. حامد بهروان، رادیو فردا.
در گزارش موسیقی برنامه امروز از تازه‌های بازار رسمی موسیقی ایران میشنوید. بردی افشین در گزارش خودش آلبوم‌های رو از سبک‌های مختلف معرفی می‌کنه که به تازگی روانه بازار شدن.
اثری با عنوان بوم خیال مجموعه است متشکل از 5 قطعه از بداهه نوازی های صائب کاکاوند. بداهه نوازی های این هنرمند 33 ساله با ساز تارش. آقای کاکاوند در اجرای این اثر به سنت های موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی مشخصا وفادار مونده، اما این اثر بدور از تازگی ها هم نیست. پرده بیگاه عنوان مجموعه است در فضای موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی که اثری است متشکل از تصانیف، قطعات ساز و آوازی و همینطور تک نوازی سنتور. اثری از ساخته های علی بهرامی فرد، هنرمند جوان اما شناخته شده که سابقه همکاری نزدیک با کسی چون کیهان کلهر رو داشته. هر جا آواز در این اثر شنیده میشه اجرایی است از فرشید بزرگی، خواننده 45 ساله اهل تبریز.
چون کوه نشستم من با تاب و تب پنها، صد زلزله برخیزد آنگاه که برخیزد. ای دل من باده بخور خوش خوش، حد نزنندت چو تو بی حد.
اثری با عنوان مولانا جان مجموعه است از ساخته های سیاوش عبدی که یک آهنگساز و نوازنده 31 ساله است اهل تهران. او در این اثر آهنگسازی رو در فضایی معلق ما بین موسیقی ردیفی و دستگاهی و موسیقی مقامی نواحی ایران تجربه کرده. آقای عبدی آثار آوازی این آلبوم رو بر روی اشعاری از مولانا، شاعر بزرگ ادب فارسی، ساخته و آواز اونها رو صادق شیخ زاده اجرا کرده. اما در آخر از مجموعه تصویری بگم با عنوان آبی که اثری است از گروه کاغذ رنگی، گروهی متشکل از کودکان و نوجوانانی مستعد اهل شهر اصفهان که اونها رو از 3-4 سال پیش شهریار بلوچستانی سرپرست گروه کنار هم گرد آورده. این بچه های 4-14 ساله در ترکیب گروه کاغذ رنگی ارائه‌گر موسیقی کودکان نیستند و اونها آثاری رو در فضای موسیقی ردیفی و دستگاهی و همچنین پاپ سنتی و کلاسیک ایرانی اجرا می کنند، اون هم بدون کمک هیچ ساز ملودیک و صرفاً به لطف هنجره هاشون و تنها سازهای ضربی دف و تنبک اونها رو همراهی می کنه.
به ساعت 8 صبح و پایان برنامه صبحانه با خبر نزدیک میشیم. ممنون که در این برنامه همراه ما بودید. میتونید بعد از برنامه به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید و بخش مختلف همین برنامه رو روی اون تماشا کنید. من نازفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم.
من پروانه وحیدمنش همچنان با آخرین خبرهای امروز صبح با شما هستم.